به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شما ایم.
آیت الله عبدالرسول قائمی، تولد 1275 خورشیدی، درگذشت 1372 خورشیدی، آبادان، مؤسس حوزه علمیه آبادان.
آیت الله قائمی کیه؟ شما بگین آیت الله یعنی آیه خدا. و نیکیه آیت الله قائمی؟ اولین مبارزه مخالفین دین بوده تا زمانی که به رحمت خدا رفت.
سال 1275 به دنیا آمد در روستایی در اصفهان. برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه اصفهان راه یافت. سالیانی نگذشته به حوزه نجف اشرف رفت تا از منبر درس شیوخ بزرگترین و پرآوازه‌ترین مرکز علمی جهان شیعه بهره ببرد. پیش بزرگی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نشست و از او چیزها آموخت و در نهایت به حکم دستور همان سید راهی آبادان شد برای مقابله با کمونیست‌ها و بهایی‌هایی که شهر را با تبلیغاتشان مسموم کرده بودند.
من شاگرد مدرسه انصاری بودم در آبادان، دبیرستان انصاری، بنیانگذاراش یکیش همین آیت الله قائمی بود. ایشون بنا به فتوای علما از نجف ازش میخوان که بیا در آبادان مستقر بشه. خب وقتی ایشون در آبادان مستقر میشه، اون هسته های انقلابی و مبارزه رو اینا داشتن به صورت پنهان تقیه میکردن، پنهان بوده. اینی که بعضی حالا میگن ایشون مبارز نبوده شخصیت، نه، حتی ساواک هم به ایشون اشراف داشته. ما بعدن که مدارک بعد از انقلاب در آوردن نگاه کردن، مثلا میگه که یه جایی نوشته که آقای بازرگان اومدن آبادان شب منزل آقای آیت الله قائمی رفتن. اینجوری میخوام بگم ساواک اینجوری اشراف داشته این قضیه. خب اینا فعالیت مذهبی داشتن تو شهر، انجمنای اسلامی بود، بیمارستان نیکوکاران اسلامی رو سر خیابون عروسی از بنیانگذاراش یکی ایشون بود، دبیرستان انصاری بود. این مراسمی که هر هفته یا هر ماه در حسینی اصفهانی برگزار میشد بازی که از پایه‌هاش ایشون بود. وقتی که حاج آقا احمد خمینی رحمت الله علیه اومد آبادان، دو ماه توی مسجد سدیا که الان مسجد امام خمینیه، دو ماه اون بالا مستقر بود. آقای سلیمانی پیشنماز این مسجد با هماهنگی اینا مخفی نگه میدارن که وجوهات شرعی رو جمع میکنن در اختیار ایشون میذارن و ایشون از این راه راهی میکنن که میره به نجف. اینه که آیت الله قائمی شخصیت خیلی پرنفوذ اون موقع، مثلا شما سال 46 آیت الله تو این شهر بوده. خیلی آقای مفتح، من یادم بچه بودم، سال 42 میاد با دعوت اینا میاد، همین انجمنی که در آبادان، روحانی که در آبادان بودن، میاد یه سخنرانی میکنه راجع به اون وضع پپسیکولا و که اعلام میکنه که این پپسیکولا منافش بره با یا و اون چیزا هستش. و مرتب شخصیتایی که میمدن اینجا، خیلی از آقای بهشتی، آقای ناطق نوری، دبیرستان انصاری که بودیم اون موقع، مؤسسه بودیم، مثلا در کلاس هفتم هشتم بودیم، ما میرفتیم برای پذیرایی تو اون حسینی جمع میشدیم. اینه که این اطلاعات از اونجا، از همون اوان جوانی تو ذهن ما جمع شد. اینا بود، این ارتباطا اینجوری بود، یعنی این ارتباطا از اینجا تا نجف با آقا اینا در ارتباط بودن. این نبوده حالا خیلی ها نمیشناختن یا نمیشناسن یا ظاهر دیدن. ما یه روحانی مبارز داشتیم تو آبادان، همین آقای جمی بودن، اون شیخ عبدالرسول بود که اینا حالا اون یتیم خونه رو هم داشتن، مدرسه استقامت، اون که از ایتام بود مستقیما زیر نظر خود آقای شیخ عبدالرسول مباشری بود که بعدا دست آیت الله دهدشتی افتاد که الان هم دست بچهای ایشون اونجا اداره میشه. من حالا میخوام بگم که اون مجموعه که تو دبیرستان انصاری بودن با حسینی اصفهانی در ارتباط بودن تو جریان انقلاب، اینا همه شدن پایه‌های کار، یعنی اومدن بچه‌ای که اونجا تربیت شده بودن اومدن پای کار. تو جنگ هم همینطور، همین بچه ها بودن، خیلی نبودن. مثلا آقای صدر هاشمی که این صدا سیما رو اول انقلاب دادن دستش، ایشون پسر آیت الله صدر هاشمیه، بعد تو همین دبیرستان انصاری درس خونده بود تو همین مجموعه، بعد مثلا این صدا سیما آبادان دادن دست ایشون،
همون اوالی تو جنگ هم ایشون اینجا بود. از این دست بچه ها ما زیاد داشتیم که توی مجموعه تربیت شدن، بزرگ شدن و تونستن کنار انقلاب و همراه انقلاب باشن تا الان هم که ما هستیم در خدمت. من جانبخش یزدانفر.
آبادان در آن زمان شهر پر زرق و برقی بود. آوازه آن به گوش همه ایران و جهان رسیده بود و بزرگترین پالایشگاه نفت جهان را در خود جای داده بود. چیزی کم داشت و آن مدرسه بود بی ادعا اما پربنیه تا از اعتقادات مردم در برابر هجوم افکار التقاطی محافظت کند. شیخ عبدالرسول چنین کرد و سنگ بنای اولین حوزه علمیه شهر آبادان را خود بر زمین نهاد. اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خانه بیرون می رود. شیخ عبدالرسول قائمی نیک به این اندرز پیغمبران آگاه بود، پس علاوه بر حوزه علمیه پرورشگاهی برای نگهداری ایتام و کمک به آنها تأسیس کرد، چند مسجد ساخت و چند کانون فرهنگی دینی برای دختران نیز به راه انداخت. آیت الله قائمی کاری را که سید ابوالحسن اصفهانی به او سپرده بود تام و تمام انجام می دهد.
خب ما اومدیم تو یکی از داروخانه های خیلی قدیمی آبادان، داروخانه بوعلی، و با آقای دکتر این داروخانه صحبت میکنیم.
دکتر منوکر رشیدزاده،
قربون شما.
بسیار مرد خوبی بود، بسیار خدمتگزار این شهر بود، کارهای خیر و کارهای نیک انجام میداد.
خب اینو چجوری میشه توضیح داد؟
ما توضیح مشخصه، آثارش هست، آثارش تو آبادان هست. که
بعضی ها میگن که ایشون یک فرد انقلابی محسوب نمیشه.
انقلابی یعنی چه؟ ها؟ شما باید بگی انقلابی یعنی چه؟ ما ببینید انقلابی یعنی چه؟
مثلا این وقتی
یعنی که جامعه درست بشه، روبرا بشه، رفتارهای خوب، کردارهای خوب باشه. چون هم یه آدم اینطوری بود، ایشون از نزدیک میشناختن.
یکی از کارهایی که میگن آیت الله قائمی انجام میداده این بوده که
اگه تیم میورده و بزرگ میکرده،
حتی میگفتن
به تعبیر جامعه میداده با تحصیلات عالی،
حتی میگفتن اگر کسی مثلا بازداشت میشد توسط ساواک یا زندان میرفت، بله، ایشون پادرمیونی میکرد.
بله کارا اینه، یعنی اینی که یه نفر آدم در عوامل زنده بودنش یه آثاری از خودش بذاره که بعد بگن خدا بیامرزتش. غیر از اینه ها؟ غیر از این نیست که. این آدم از آدمایی که هنوز آثارش آبادان هست، که من خودم یکی از کسانی هم که لاغت 3-4 ماهی یه نصف گوسفند میرم میدم به اینا.
خب الان ما یه صندوقی میبینیم به نام صندوق خیرات، مؤسسه خیریه و دارالایتام آیت الله قائمی رحمت الله علیه، آماده دریافت هر گونه کمک‌های نقدی و غیر نقدی. تأسیس 1334؟
بله 1334 توی شهر خدمات داشته.
و همچنان هم جاریه؟
بله همچنان هم پابرجاست، هنوز هم که هنوز پابرجاست.
مستند فرهنگ،
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
انقلابی بودن یعنی
فداکاری برای مردم، غیر از اینه مردم را به راه درست هدایت کرد، مردم را کمک فکری، کمک مالی، کمک معنوی بکنه.
قبل از انقلاب شیخ مبارزان و مجاهدان بسیاری را که تحت تعقیب ساواک بودند از کشور فراری می داد. در وقایع مربوط به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی همراه با دیگر شیوخ مخالفت خود را ابراز کرد. فعالیت‌های او از چشم ساواک پنهان نبود. سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک در آن زمان خوب می دانست شیخ قائمی خانه‌ای در محله یهودی‌ها در آبادان دارد و خانه‌ای در عراق برای فعالیت‌های سیاسی و ارتباط با نجف و قم.
میخوام بگم که این روحانیون ما تو آبادان که بودن، حالا خیلی ها نمیشناسن یا نمیشناختن یا نمیدونستن یا خیلی ها مثلا سرکایی نداشتن، اما یه هسته اینجا بود، اون هسته هسته انقلاب بود که شما وقتی جریان انقلاب شروع شد، مثلا خیلی از عزیزان که از تهران میمدن میرفتن خونه اینا، خب منظر اینا شب اونجا مستقر میشدن. خب ساواک هم اطلاع داشت، نه که نداشت، منتها حالا شاید یه جوری تقیه کرده بودن که نبودن. خب حالا آقای قائمی مثلا آدم خطرناکی نیست، شاید ظاهرش اینجوری. شما مثلا آقای جمی خب میره بالای منبر، یه آدم مبارزیه، یه آدم درگیره، کار به اونجایی میرسه که میره بالای منبر میکشن پایین توی این پاساژ کویتیا دیگه، اون پاسبان قربانی. بعد از انقلاب پاسبان قربانی که گرفتن، آقای جمی گفت من از خودم گذشتم، اگر خطای دیگه ای نکرده من گذشتم، که چون آزادش کردن، هیچ محاکمه چیزی بابت اینکه آقای جمی رو زده بود و چیکار که باش نمی. میخوام بگم که این بچه‌ها تو این محیط شکل گرفتن. خب حالا میدین آبادان یه محیطی بود که مثلا گروه های دیگه هم بودن، چپیا بودن، تودیا بودن، مارکسیستا بودن، کنار اینا این انجمن اسلامی و این چیزای نهادهای اسلامی مبارزه داشتن در دو جهت، هم یه مبارزه با شاه داشتن، هم یه مبارزه داشتن که اینجا جوان‌ها جذب اون نیروهای چپ نشن. یعنی فعالیت بود. ما مثلا وقتی آقای دکتر شریعتی خدابیمارد دعوت کردم اومد توی این دانشکده نفس سخنرانی داشت، این بعد دارا دسته شاه آقاسی رو آوردنش توی این سالن سرپوشیده که تو بغل استخر هست اون همزمان، یا یه کاره این ور می‌شد یه کاره اون ور می‌شد، اما این فعالیت بود و اون هسته هایی که بایستی تشکل پیدا میکرد، تشکیل میشد. اینه که تو آبادان آیات عظام زیادی ما داشتیم. اینو بدون باشین که این ثمره کارهای اوناست که طی همین 100 سال 150 سال قبل تو آبادان و منطقه اینا فعالیت کردن، نیروها رو تربیت کردن.
با آمدن امام به نجف کار اصلی شیخ قائمی آغاز میشود. در گزارش های ساواک آمده است برابر اطلاع عده‌ای از طلاب قم در نظر دارند به منظور ملاقات با آیت الله خمینی از راه غیر مجاز به عراق عزیمت نمایند. شیخ عبدالرسول قائمی ساکن آبادان موجبات خروج آنان را فراهم می نماید. این افراد معمولا در رفت و برگشت ها پیغام های مبارزاتی امام را با خود به ایران می آوردند. چون این چیزی برای حکومت سخت گران بود. دور از هیاهوی مبارزه، آیت الله قائمی زندگی ساده‌ای داشت. در اون سالها ساواک نتوانسته بود کوچکترین بهانه‌ای از زندگی خصوصی شیخ عبدالرسول قائمی به دست بیاورد. اسناد به جا مانده از ساواک به روشنی زندگی پاک او را آشکار می‌کند.
آیت الله قائمی رو می‌شناسید؟
کی؟
آیت الله قائمی؟
خدا رحمتش کنه. آقای قائمی اینجا شیخ بود، مرد، مال مسجد نو بود.
پای منبراش هم رفته بودید؟
چی؟
پای منبراش رفته
بود؟ بله.
چی میگفت معمولا؟
بسیار مرد درستی بود، بسیار مرد انسانی بود.
چه کار ماندگاری کرده؟
کاری همه کار، مسجد نو رو درست کرده، او سرپاش کرده، او مردم جمع میکرد. آقای قائمی مرد محترم و بزرگیه. شما ممکنه بری به از یه بچه سوال کنی میگه آقای قائمی کیه؟ میگه من قائمی نمیدونم کیه، معلومه نمیشناسه. و الا آقای قائمی تو این شهر همه میشناسنش، اون که باید بشناسه تک میشناسه. ایتام داشت، بچه های یتیم بزرگ میکرد، به مرد درستی بود از نظر.
سال 1360 آیت الله قائمی پس از سالها اقامت در آبادان با کولهباری از خاطرات خوش دوباره به اصفهان برگشته و در مسجد باب الرحمه به اقامه نماز می‌پردازد.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:30 دقیقه.
مستند فرهنگ.
رحمان رحیم، من که خیلی کوچکتر از این هستم که بخوام راجع به یه شخصیتی مثل حالا پدرم مرحوم آیت الله قائمی که این همه خدمات داشتن در قبل از انقلاب و حتی تا قید حیاتشون هم که بودن به خدمت ادامه داشتن بگم. اما خب زندگی نامش که سری کتاب مفصلیه که مرکز اسناد نوشته وجود داره که خب اون کتاب کامل تقریبا در یه مسئله مسائل ریزکاری هایی که بود که ایشون حالا داشتن که تو این کتاب چاپ نشده. من احسان مجموع شخصیت خیلی بزرگی بودن ایشون، یعنی جز نوادری بودن که واقعا فی سبیل الله خدمت کردن برای خدا، برای خدمت به آبادان. خدمات ایشون که خب خیلی زیاده، خیلی به نام خیلی ایتام داشت آبادان، خب شخصیت های خیلی بزرگی تو این مدرسه روش کردن، نمو کردن و منشأ خدمت بودن در آبادان و کشور. هستن خیلی سیداشن، هستن این سیداشن به رحمت خدا رفتن که اونا منشأ خدمات خیلی خوبی بودن. از هم بودن مساجد متعددی که داشتن ایشون، مسجد ولیعصر خاص رو ایشون بنا کردن در اون منطقه شرکت نفت که نیاز بود واقعا به وجود این مسجد، همچنین مسجد فیروزآباد رو که بنا گذاشتن، حوزه علمیه خواهران رو بنا گذاشتن در اون حوزه اولی که دیگه حالا بر همه و کسی پوشیده نیست که از نظر نوع پوشش ها و رفتار ها و اینا چه شکلی بود. و خب مدرسه حوزه علمیه که داشتن، حوزه علمیه که مرکز تردد شخصیت های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب بود و قبل از انقلاب بود به شکل مخیانه میبدن و میرفتن، مسجد نو که پایگاه اصلی انقلاب بود و خیلی خدمات دیگه که حالا من حالا بخوام این فهرستوار بگیرم تو این زمان کوتاه شاید حالا کل مطلب جا نیفته. عرضم به حضورتون که خب مخفیانه بودن ایشون یکی مثلا یکی از مسائل خیلی که شاید خیلی هم در جریان نبودن بسی بود که قبل از حزب الله اون جنبش عمل در لبنان بود، مرحوم آقای ما اینجا پولایی رو جمع میکردن به شرکت مخفیانه میفرستادن به لبنان برای کمک به شیعیان. در مورد خود تردد حضرت امام سور، گفتگوهایی که با امام داشتن، مسائلی که ما بین خود مرحوم پدر من حضرت امام بودن، مرحوم آقای ما واقعا فی سبیل الله کار میکرد، یعنی بعد پیروز نگاه چندین پیشنهاد که بشد که مثلا آقا شما کل مسائل روحانیت خودسار به عهده بگیرید یا مسائل دیگر ایشون امتناع میکردن، من وظیفم در همیت بوده که انجام دادم تا اونجا که میتونستم خدمت کردم. حالا اشخاص دیگر هم بودن که به شکل مثلا آیت الله سعیدی، آیه مطهری، شهید مطهری، آیه شهید مفتح و شخصیت های دیگه که میمدن. خب مسائلی بود ما بین خودشون که خیلی هاشم برای ما پوشیده است، آیه گوشه های کناری که خودش بعضی موقع خاطرات و تکلیف، بعضی مبارزه با بهاییت و فرقای زالهی که در آبادان مشغول به کار بودن در این دوران چه همین فعالیت ها رو انجام میداد. به هر حال این همش همه ماجرا نیست، همه یک گوشه‌ای بود که من خدمتون عرض کردم.
خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
مبارز بی ادعا، این واقعا بی ادعا بود. من به نظر من مبارز بی ادعا فکر کنم بهترین جمله‌ای باشه که برای مرحوم به کار بیاد.
جای خالی او در آبادان هنوز هم احساس می شود. سرانجام مرگ به سراغ مجاهد نستوه پیر می آید و در 14 بهمن ماه سال 1372 خورشیدی قلب آیت الله عبدالرسول قائمی در 97 سالگی از تپش باز می زد تا پرونده او در این دنیا برای همیشه بسته شود. تن شیخ را در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک می سپارند. الهی از رزق خود او را سیرگردان. مبارز بی ادعا، حضرت آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی رضوان الله تعالی علیه.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم که ساعات بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و همچنان شنونده برنامه های بخش دوم پخش شبکه فرهنگ. بسیار خوشحال میشیم که مانند همیشه شنونده صدای گرم و صمیمی شما عزیزان باشیم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما همچنان با شما هستیم با برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیدیم و ما نوبت میرسه به برنامه گفتارش که این برنامه را به مدت 5 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان شنونده بخش گزارش گفتارش در خدمت شما هستم به بهانه رویدادی ارزشمند در حوزه مدیریت پسماند و فرهنگ مدیریت پسماند و کاهش زباله که خب نقش فرهنگ سازی و مردم در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. خب این رویداد با عنوان رونمایی از اپلیکیشن های جمع‌آوری و تفکیک پسماند و آغاز اجرای طرح کاپ با عنوان کاهش پسماند در شهرداری تهران صورت گرفت. میخوام در خدمت جای دکتر همچی باشم، شهردار محترم تهران. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون شم در ارتباط با این طرح بسیار ارزشمند توضیحات رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در صورت موضوع اجرای طرح کاپ یعنی کاهش پسماند، قدم اولیش از همکاری مردم شروع میشه. به جهت همکاری در تفکیک زباله های قابل بازیافت، چوب، بیشه، فلز، کاغذ و مقوا و تفکیک زباله تر و خوش، این قدم اول از منازل آغاز میشه. انشالله مردم شریف تهران تو این کار همکاری بکنن. قدم دوم این هست که ما هر چقدر بتونیم بازیافت بکنیم و کمتر هم بکنیم به سمت آرادکو، هم محیط زیست بهتری داریم، هم این کار عقلانیه که اینو همکاران ما تعقیب میکنن. اون چیزی هم که هم میشه به آرادکو هر چقدر کمتر به طبیعت سپرده بشه ایدئال ماست. یعنی هر چقدر بتونیم اون رو تبدیل به برق بکنیم یا به شکل کمپوست استفاده بکنیم و دفع نکنیم ایدئال ما این هست. این روح ترکاب کاهش پسماند این هدف رو تعقیب میکنه و انشالله این میسر نمیشه الا با برنامه ریزی یک پارچه و همکاری مردم. همکاری مردم هم نیازمند آموزشه که بخشش رو همکاران من در شهرداری تهران انجام میدن، بخش دیگرش رو هم دستگاه های حاکمیتی باید کمک بکنن مثل صدا و سیما و انشالله بتونیم همراهی مردم رو به دنبال داشته باشیم برای اجرای این مهم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. در ادامه گزارش میخوام در خدمت جناب دکتر فرجود باشم، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، و توضیحات ایشون رو در ارتباط با اپلیکیشن های مدیریت پسماند، جمع‌آوری و تفکیک پسماند و طرح کاپ بپرسیم. خدمت شما جناب فرجود سلام عرض می‌کنم.
موضوعی که رو نمایش شد اعطای مجوز فعالیت به دو تا مجموعه در واقع حوزه شهری بود، دو تا اپلیکیشن که میخوان کمک کنن در کنار شهرداری برای جمع‌آوری پسماند ارزشمند، که در واقع کار اصلی که اینها انجام میدند این هست که در ارتباطی که با مردم میگیرند فرایند جمع‌آوری پسماند رو با استانداردهای مد نظر شهرداری و سازمان محیط زیست انجام میدند، و همچنین خب در کنار اون بحث فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم رو با فرهنگ تفکیک پسماند انجام میدن، و نهایتاً هم با همون پروتکلی که در واقع عرض کردیم اینها رو برای بازیافت در واقع آماده میکنن. فرایند در تعامل با شهرداری است و شهرداری تهران هم دیرساختای در اختیارشون لازم اطلاعات قرار میده، و در ضمن اطلاعاتی هم که دوستان دارن رو در اختیار خواهد داشت که ما بتوانیم مدیریت بهتری بر فرایند جمع‌آوری پسماند در سطح شهر داشته باشیم.
شهروندا باید این دو اپلیکیشن رو نصب کنن بر روی تلفن‌های همراه؟
بله دیگه، در واقع اپلیکیشن هایی که الان مجوز گرفتن فعالیتشون در واقع از سمت شهرداری تایید شده، شهروندان می توانند این اپلیکیشن ها رو نصب کنند و حالا امتیازاتی میدن یا هدایایی میدن یا مبلغی رو میدن، یه خودشون با مردم تعامل خواهند کرد. دو تا اپلیکیشن هم مشخصه، یکیش اپلیکیشن جاروب، یکی هم بهزی، دو تا الان مجوز اولیه رو گرفتن. البته من توضیح هم بدم فرایند رقابتی و باز هست، بقیه اپلیکیشن ها هم اگر بیان و شرایط و استانداردها رو در واقع تاییدیه بگیرن و لحاظ بکنن می توانند فعالیت بکنن، محدودیتی از این باب نیست.
خیلی از شما سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
با افتخار میزبان و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغازبکار صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی